الآيات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واغترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تغلك أو ثرى أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازح ما نزه عنا بنفسي أنت أمنية شائغ يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأتي معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على الغضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد خليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمتا و ملاظا و اقمته لنا قواما و معاظا و جعلته للمؤمنین منا اماما فبلغه منا تحیتا و سلاما و زدنا بذلک یا رب اکراما و جعل مستقره لنا مستقرا و مقاما و اتمم نعمتك بتقدیمك ایاه امامنا حتی توردنا جنانک و مرافقت الشهداء من خلصائک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی محمد جده و رسولک السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها فضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
ساعت 8 بامداد. اینجا مشهد است. رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. سال روز شهادت ششمین امام معصوم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض می کنم. من سروری افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان شنونده هستم. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت تعدادی از شهروندان ایرانی در حادثه تأسف‌بار فرو ریختن یک ساختمان در شهر آبادان در ولایت خوزستان در جنوب غرب ایران را تسلیت گفتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام با تسلیت این حادثه و مصیبت دیدگان با مسئولان دستور دادند ضمن سرعت عمل برای کاستن از تلفات مقصران حادثه مورد پیگرد و مجازات عبرت آموز قرار بگیرند و از تکرار این حوادث در کشور جلوگیری شود. متن پیام و دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی که عصر روز پنجشنبه در جلسه فوق‌العاده‌ای در حضور رئیس جمهوری ایران با موضوع بررسی گزارش‌های هیئت‌های اعزامی به آبادان و پیگیری آخرین اقدامات انجام شده قرائت شد و این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تأسف‌بار آبادان علاوه بر نیاز به سرعت عمل و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای کاستن از تلفات که اکنون در درجه اول اهمیت است، وظیفه پیگرد مقصران حادثه و مجازات عبرت‌آموز آنان با همکاری قوه قضائیه و نیز تلاش گسترده برای جلوگیری از تکرار آن در همه نقاط کشور بر عهده همه ما مسئولان کشور است. لازم می دانم با تشکر از فعالیت چند روزه مسئولان دولت پیگیری و جدیت کامل در این باره را مطالبه نمایم. با مصیبت دیدگان حادثه تسلیت عرض می کنم و برای آنان صبر و اجر مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای. روز دوشنبه بخشایی از ساختمان 10 طبقه اداری تجاری متروپول در خیابان امیری آبادان فرو ریخت. در این حادثه دست کم 19 نفر کشته و بیش از 30 نفر نیز زخمی شدند. رهبر طالبان روز گذشته پیامی را خطاب به مسئولان حکومتی و نظامی حکومت تحت امر خود صادر کرد. در این پیام 22 بندی از مسئولان حکومت طالبان خواسته شده است سخنان علما و سخنان شخص وی را اطاعت کنند، همچنین مطیع امیران خود باشند تا کامیابی آنان به ناکامی مبدل نشود. رعایت احترام بیت المال و احتیاط در بهره گیری از آن، احترام به مجاهدان سابق، جلوگیری از مداخله در امور یکدیگر، جلوگیری از اسراف و تاکید بر افزایش آگاهی مجاهدان از دیگر توصیه‌های رهبر طالبان به مقامات و نیروهای هیئت حاکمه فعلی افغانستان است. ملا هبت الله همچنین در این پیام خود از مجموعه تحت فرمان خود خواسته است با آموزش فرزندان شهدا و تأسیس مدرسه در ولسوالی‌های بدون مدرسه نیز توجه کنند. منابع محلی در ولایت پنجشیر از کشته شدن 9 طالب در کمین نیروهای جبهه ضد طالبان در این ولایت خبر دادند. گفته می شود درگیری بین نیروهای طالبان و مخالفانشان صبح روز گذشته در پنجشیر در کتل آرزو و قجدی سنگ ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر آغاز شده و تا عصر همچنان ادامه داشته است. با گفته منابع حدود 200 نیروی طالبان که می‌خواستند بر قرارگاه‌های نظامی جبهه پنجشیری‌های ضد طالبان حمله کنند در مسیر راه در کمین نیروهای این جبهه گرفتار شدند. در نتیجه این درگیری 9 طالب کشته شدند. منابع محلی در ولایت هرات میگویند طالبان همزمان با فصل برداشت گندم استفاده از ماشین را برای درو محصول در این ولایت ممنوع اعلام کردند. منابع محلی در ولایت هرات میگویند طالبان به کشاورزان دستور دادند که باید هنگام درو غله از نیروی انسانی استفاده کنند. این دستور طالبان در ولایت هرات در ولسوالی‌های گلران، انجیل، پشتون زرغون و گذره عملی شده است. کشاورزان در ولایت هرات با نگرانی از این دستور طالبان می‌گویند در صورت اجرای این حکم روند برداشت محصول غلات ماه‌ها طول خواهد کشید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح و قانونی آن به خصوص نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره کابوس گروه‌های تروریستی و افراطی در منطقه بودند. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته با تحریم‌های جدید اعمال شده از سوی آمریکا علیه اتباع جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح و قانونی آن به خصوص نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره کابوس گروه‌های تروریستی و افراطی در منطقه بودند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد بر جنایت تروریستی اخیر اسرائیل پاسخ داده می شود و دشمنان باید منتظر باشند. سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز گذشته در مراسم یادبود شهید پاسدار صیاد خدایی در مصاحبه با خبرگزاری ایران پرس گفت آمریکا و اسرائیل دو رژیم ترور هستند که مانند جنایت هیروشیما و ناکازاکی با سلاح کشتار جمعی مردم را می‌کشند و یا به ترور روی آوردند. فرمانده کل سپاه افزود دشمنان آمریکایی و اسرائیلی زمانی که در میدان شکست می‌خورند با همین روش‌های پیچیده و مرموز روی می‌آورند و ترور می‌کنند. سردار حسین سلامی همچنین گفت بعد ترور اخیر که منجر به شهادت شهید صیاد خدایی شد پاسخ داده می‌شود. دشمنان ایران این موضوع را می‌دانند و پیش از این نیز ضربات زیادی دریافت کرده‌اند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس با بورگ برنده رئیس مجمع جهانی اقتصاد دیدار و گفتگو کرد. 52 اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد از دوشنبه گذشته در داووس سوئیس آغاز شده است. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، امیر عبداللهیان در این دیدار ضمن اشاره به اهمیت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تبیین برخی حوزه‌های اولویت دار آن پرداخت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه با یادآوری ظرفیت‌های ممتاز ایران در حوزه‌های حمل و نقل و ترانزیت منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز صنایع نفت و گاز کشور، گسترش همکاری و تجارت با کشورهای پیرامونی را اولویت سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران برشمرد. بورگ برنده همچنین ابراز امیدواری کرد مذاکرات برجامی ایران و قدرت‌های جهانی با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ضد ایران به نتیجه مورد نظر برسد و زمینه بهره‌گیری از توانمندی‌های ایران در احیای اقتصاد منطقه و جهان بیش از پیش فراهم شود. رئیس جمهور روسیه روز گذشته اعلام کرد در صورت لغو تحریم‌ها علیه روسیه، مسکو آماده است برای غلبه بر بحران غذایی ناشی از مسدود شدن غلات اوکراین و روسیه به دلیل درگیری‌های جاری کمک کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز گذشته در گفتگوی تلفنی با ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا اظهار داشت در صورت لغو تحریم‌ها علیه روسیه، مسکو آماده است تا در غلبه بر بحران غذایی از طریق صادرات غلات و کود مشارکت قابل توجهی داشته باشد. و آخرین خبر این که عمران خان نخست وزیر برکنار شده پاکستان دلایل مخالفت و مبارزه آمریکا با وی را تشریح کرد. عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان روز گذشته در توییتی نوشت آمریکا و ابزارهای آن با وی مبارزه می کنند زیرا او مخالف حمله آمریکا به عراق و افغانستان بوده است. عمران خان افزود وی با اشغال فلسطین از طرف نظامیان رژیم صهیونیستی و دادن قدس به صهیونیست ها مخالف بوده است و او نوکر و وابسته آنها نیست. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. مجدداً سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را امیدوار هستیم که همه ما و شما از رهروان صدیقی آن حضرت باشیم. در خدمت شما هستیم با برنامه میادگاه عاشقان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یغمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم يخش إلا الله.
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
الله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و علاقمندان برنامه میعادگاه عاشقان. با برنامه دیگری از این مجمع با شما همراه هستیم. در برنامه های گذشته گفتیم که مسجد از آغاز به عنوان خانه خدا و محبوب ترین مکان ها از ارزش و قداست خاص برخوردار بود. اهتمام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به برگزاری نماز جماعت در مسجد سبب می شد که مسلمانان جملگی در هر شبانه روز 5 بار برای شرکت در این آیین عبادی سیاسی در مسجد حضور یابند و با برپایی صفهای منظم همه با هم به عبادت خدا بپردازند. بدیهی است که چنین اجتماع و گرد همایی که در آن افراد کوچک و بزرگ، ضعیف و نیرومند، فقیر و غنی در کنار یکدیگر به نماز می ایستادند تا چه حد نفاق ها و کینه ها و بدبینی ها و بدخواهی ها و همچنین اختلافات طبقاتی را از میان می برد و جای خود را به مهر و صفا و برادری می دهد. برپایی صفوف به هم فشرده مؤمنین برای ادای فرایض روزانه و نیز تلاوت دلنشین آیات قرآن کریم که به همت بعضی از صحابه در افراد و گروه هایی که به مدینه می آمدن تأثیر بسیار چشمگیری داشت، چنان که فرستادگان قبیله ثقیف که به منظور مذاکره با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه آمده بودند با دیدن چنین منظره سخت تحت تأثیر مسلمانان قرار گرفتند و به آیین اسلام گرویدند. همچنین مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه مانند یک دانشگاه بزرگ تبلیغی بود که در آن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در پرتو سخنان آموزنده خیش به تربیت مبلغان ورزیده می پرداخت. این مبلغان پس از آگاهی از قرآن و فقه اسلامی به نقاط مختلف جزیره العرب اعزام می گردید تا در پرتو هدایت و تعلیم مردم آن سرزمین ها را از ظلمت جهل و شرک نجات دهند و به آغوش اسلام فراخوانند. چنانچه بر اثر فعالیت های تبلیغی این گروه از دانش آموختگان مکتب وحی و مدرسه رسالت بود که نه تنها اسلام در سراسر جزیره العرب راه یافت، بلکه در فاصله کوتاهی پس از رحلت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این آیین آسمانی بخش گسترده از جهان آن روزگار را فرا گرفت. در نتیجه این فتح فرهنگی و ایدئولوژیکی بود که مسجدها، منبرها، مجالس درس فقه، حدیث، ادبیات، کلام، تفسیر، اخلاق و دیگر دانش‌های اسلامی در سراسر جهان نمودار شد. همکنون نیز علی رغم همه اسلام ستیزی ها و ایجاد ترس و وحشت از اسلام، توجه مردم دنیا به اسلام و مساجد بسیار افزایش پیدا کرده. به عقیده کارشناسان در کشور مانند آمریکا سالانه تعداد زیادی به اسلام ایمان می آورند. پاتریک دیوی باوین، کارشناس ارشد مطالعات مذهبی از دانشگاه دینور، در تحقیق جامعه و دلایل استقبال مردم آمریکا از دین مبین اسلام پرداخته است. او در این تحقیق با 13 نفر تازه مسلمان شده که 9 نفر از آنها بعد از ماجرای 11 سپتامبر به اسلام ایمان آورده اند مصاحبه کرده و نتایج ارزشمند به دست آورده است. دختر عبدالسالهی که از مسیحیت به اسلام ایمان آورده است، تجربه خود را اینگونه بیان می کند. ظهرها که از مدرسه بیرون می آمدم و منتظر اتوبوس می شدم، صدای اذان که از مسجد پخش می شد نوع آرامش در قلب من ایجاد می کرد. حس از عشق، شوق و سپاس که هیچ وقت قبلا تجربه نکرده بودم. همین از آن بود که مرا به خدا نزدیک کرد و پس از تحقیق و بررسی درباره دین اسلام و آموزه‌های اسلامی سعی کردم نماز خواندن را یاد بگیرم. اولین بار با اضطراب و دلهره به مسجد نزدیک محل سکونتمان در شیکاگو رفتم و بعد از آن که گفتم من می‌خواهم مسلمان شوم، یکی از خانم‌های محجبه به سمت من آمد و گفت سبحان الله. بعد مرا پیش امام جماعت مسجد برد و من در حضور او به خدای یکتا و یگانه گواهی دادم و شهادتین را به زبان آوردم. اشهد ان لا اله الا الله، گواهی می دهم خدای جز الله نیست، و اشهد ان محمدن رسول الله، گواهی می دهم همانا محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر خداست. شایان ذکر است که ویلدراند هم در کتاب تاریخ تمدن خود از آن می کند که در تاریخ فرهنگ جهان بشریت از آدم تا خاتم به موسیقی گیراتر و ماندگارتر از ندای اذان مسلمانان برخورد نکرده است. اذانی که مسلمانان در اقصی نقاط جهان شبانه روز در 5 وعده ندا می دهند و با آن ضمن تعظیم در برابر خدا به یکدیگر دست اتحاد می دهند. دوستان شنونده، در ادامه برنامه شما را با مسجد جامع واشنگتن آشنا می کنیم. یکی از مشهورترین مساجد ایالات متحده آمریکا مسجد جامع واشنگتن است. در سال 1945 میلادی با مرگ سفیر ترکیه در واشنگتن، مسلمانان به علت نبودن مکان برای برگزاری نماز میت و انجام مراسم ترحیم به فکر ساختن مسجد در شهر واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا افتادند. آنان قطع زمینی با مساحت 30,000 متر مربع در خیابان ماساچوست تهیه کردند تا با عنوان یک مسجد جامع و یک مرکز اسلامی مورد استفاده مسلمانان ساکن در واشنگتن قرار گیرد. ساخت این مسجد حدود 7 سال به طول انجامید، تا اینکه سرانجام در سال 1957 میلادی با حضور رئیس جمهور آمریکا افتتاح شد. مسجد جامع واشنگتن با مشارکت و همیاری کشورهای اسلامی که نمایندگی های در شهر واشنگتن داشتند بنا گردید. هر یک از این کشورهای اسلامی به نوبه خود نه تنها در ساخت مسجد بلکه در تکمیل و تزئین آن کمک کردند. به عنوان نمونه، کاشی های این مسجد از کشور ترکیه، فرش های آن از ایران و لوستر و چلچراغ آن با وزن حدود 2 تن از کشور مصر به این مسجد اهدا شد. منبر مسجد جامع واشنگتن به سبک منبر مسجد جامع محمد علی پاشاه قاهره ساخته شده. تعداد قطعاتی که منبر این مسجد را تشکیل می دهند 12,000 قطعه از چوب آبنوس است که در مصر ساخته شده و روی اسکلت چوبی منبر سوار شدند. همچنین سنگ‌های مسجد از کوه‌های سنگ سفید و صاف آلاباما، یکی از ایالت‌های جنوبی آمریکا، تهیه گردید. این مسجد بر اساس یک سبک اسلامی متناسب با معماری کلی آمریکایی ساخته شده است گلدسته مسجد واشنگتن بر اساس سبک مصری بر فراز ورودی مسجد با بدنه قطور ساخته شده است. قسمت پایین آن مربعی شکل است که در هر ضلع آن پنجره بلند قرار دارد و با نقوش اسلامی تزئین شدند. بعد از این مربع ادامه مناره به شکل دایره ادامه پیدا می کند. مدخل مسجد عریض و وسیع است و مراجعان از طریق یک پلکان مرمرین به آن وارد می شوند. مدخل خود از 5 طاق متکی بر 4 ستون مرمرین تشکیل یافته. مسجد دارای یک نمازخانه وسیع است که گنجایش 13,000 نمازگزار را دارد. سقف این شبستان بر ستونهای ضخیم مرمرین استوار شده است. مسلمانانی که کار طراحی و ساخت این مسجد را بر عهده گرفتند، در کنار آن یک مرکز اسلامی نیز بنا کردند. در قسمتی از این مرکز اسلامی فرهنگ سرای وجود دارد که تالار بزرگ برای اقامه کنفرانس های اسلامی در آن ساخته شده است و در سوی دیگر آن کتابخانه قرار دارد که هزاران کتاب با ارزش از اغلب کشورها به آن اهدا شده است. این کتابخانه با در اختیار گذاشتن کتب ارزشمند به ترویج و تعالی فرهنگ اسلامی می پردازد. مسجد جامع واشنگتن روزانه پذیرای هزاران مسلمان است. مسلمانان از طبقات اجتماعی نژادی مختلف برای اقامه نماز و افزایش آگاهی و معرفت خیش در این مسجد آمده شد دارند. این مسجد مانند سایر مساجد آمریکا منعکس کننده تنوع ملت‌ها، اقوام و نژادهای مختلف مسلمانان است. جالب است بدانیم در حالی که روزهای یک شنبه بزرگترین زمان افتراق و جدایی جامعه آمریکا است، روز جمعه و گرد همایی های این روز یکی از متنوع‌ترین زمانها برای جامعه مسلمانان است. بدون شک بخش اعظمی این امر ناشی از این واقعیت است که بر اساس آموزه های اسلامی مسجد به خدا تعلق دارد و لذا مسلمانان برخلاف مسیحیان که خود را به یک کلیسای خاص متعلق می دانند و تأکید دارند مراسم عبادیشان را تنها در کلیسای خودشان برگزار کنند، مسلمانان به هنگام ادای فریضه نماز به ویژه در روزهای جمعه به محض شنیدن صدای اذان، فارغ از این که به چه مسجد تعلق داشته یا نداشته باشد، در نزدیکترین مسجد به محل کار یا فعالیت‌های اجتماعیشان حضور به هم می‌رسانند. لحظات زیبایی برایتان آرزومند هستیم. تشکر از اینکه با برنامه ما تا این لحظه همراه بودین. از این که ما را همراهی میکنین از شما سپاسگزار هستیم. فعلا شما را به الله پاک میسپاریم تا برنامه بعد. یا حق.
خوبان شنونده، دوستانی که اهل کتاب و مطالعه هستید، در خدمت شما هستیم در این لحظه با برنامه انیس تنهایی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز برنامه انیس تنهایی، سلام و درود خدمت شما. فرارسیدن سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و دعوت میکنم که در برنامه امروز همراه ما باشید. ما امروز با مناسبت سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام کتاب‌هایی را خدمت شما معرفی می‌کنیم که درباره شخصیت و زندگی آن امام بزرگوار هست. دعوت می‌کنم که همراه ما باشید در برنامه این هفته. داشتن سلوک و روش اخلاقی و رفتاری بر مبنای انسانیت و آزادگی که زیربنای عقل بشری است، امروز بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز بشر است و در واقع بسیاری از مشکلات گوناگون پیش روی انسان ناشی از فقدان اخلاق فردی و اجتماعی در جامعه بشری است. اینجاست که خلع وجود اصول اخلاقی ثابت مبتنی بر فطرت خداجوی بشری به چشم می‌خورد. بنابراین برای رفع این معضل بزرگ ناگزیر باید به بزرگترین معلمان اخلاق در طول تاریخ مراجعه کرد و با الگو گرفتن از آنان بر این مهم پیروز شد. و آنان نیستند جز سلاله پاک رسالت و نبوت، یعنی امامان معصوم شیعه که به اعتراف خاص و عام بهترین الگو در رفتار اسلامی هستند. کتاب مکتبدار صادق نوشته مهدی قزلی نیز اثری است که در این راستا نگاشته شده و با بررسی و کاوش در سیره اخلاقی و سلوک فردی و اجتماعی پیشوای ششم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پرداخته و زوایای آن را مورد بررسی قرار داده است. صبح ساحل عنوان کتاب بعدی است که درباره شخصیت و زندگی امام جعفر صادق علیه السلام هست و می‌خوایم خدمت شما معرفی بکنیم. نویسنده این کتاب آقای مهدی خدامیان آرانی است. انتشارات نصر وثوق این کتاب را منتشر کرده است. از دیرباز نقل حقایق به زبان داستان مرسوم بوده و جذابیت خاصی برای بشر داشته. از این رو قرآن این کتاب انسانساز نیز پر از قصص در زمینه‌های مختلف هست. کتاب صبح ساحل هم اثری است زیبا و رمانی است داستانی نوشته دکتر مهدی خدامیان که با سفری به عصر امام صادق علیه السلام خواننده را با حوادث گوناگون آن زمان آشنا می‌کند و حوادث گوناگون آن زمان را با شیوه داستانی بیان می‌کند و این خود سبک نوعی است در ورق زدن تاریخ و آشنایی با مردان الهی. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم شب شده است و کوچه‌های مدینه تاریک است. از این پیچ که عبور کنیم به خانه امام صادق علیه السلام می‌رسیم. نسیم می‌وزد، بوی بهشت به مشامم می‌رسد. آقای من، برایم سخن بگو، من آتش شنیدن دارم، میخواهم کلام تو را بشنوم، به سوی تو آمدم، گمگشته بودم، بیقرار. بریم سراغ کتاب بعدی که امروز میخواییم خدمتتان معرفی بکنیم. نامش هست ششمین باغبان اندیشه، نوشته کمال از سید. ششمین باغبان اندیشه داستان بلندی است درباره روزگار و زندگی و سیره و منش مکتبدار تشیع و پیشوای ششم امام صادق علیه السلام که توسط شاعر و نویسنده معاصر عراقی کمال از سید به نثر درآمده. و در این کتاب داستان گونه زوایای مختلف و پنهانی از زندگی آن حضرت را همراه با حوادث مهم تاریخی زمان ایشان در 28 فصل برشته تحریر درآورده است. از ویژگی‌های مهم این کتاب نگاه نو، نثری در کمال لطافت و بدور از هر شعار و بیمایگی است که برای نسل امروز روایتی تازه را ترسیم می‌کند و همین امر باعث می‌شود که این کتاب برنده کتاب سال حوزه شود. پیشوای صادق عنوان کتاب بعدی است که خدمت شما عزیزان معرفی میکنیم. نویسنده این کتاب رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای هست و انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی هم این کتاب ارزشمند را منتشر کرده است. این کتاب پیرامون فلسفه امامت امام صادق علیه السلام، ریزش‌ها و رویش‌های دوره امام صادق علیه السلام، وجود تشکیلات سازمانی و سیاسی ایدئولوژیک امامان علیهم السلام، خواسته امام صادق علیه السلام و نوع رسیدگی به مشکلات شیعیان و برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و تبلیغ و ترویج مکتب تشیع و شاگرد پروری که به نوبه خود یکی از مهمترین کارها در زمینه ابقای مکتب بوده است، بر رشته تحریر درآمده است. کتاب بعدی که می‌خوایم خدمت شما معرفی بکنیم، شخصیت و زندگی امام صادق علیه السلام نام دارد. نویسنده این کتاب احمد پاکتچی است و انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام هم این کتاب را منتشر کرده است. این کتاب با هدف آشنایی با شخصیت امام جعفر صادق علیه السلام در قالب 23 فصل بر رشته تحریر درآمده است. در فصل اول مؤلف در ضمن بررسی زندگی امام درباره شرایط سیاسی اجتماعی و فرهنگی عصر ایشان هم سخن گفته است. در فصل دوم پیرامون شرایط فرهنگی حاکم در عصر ایشان و فراهم آمدن بستر رشد مذهب جعفری سخن گفته است. فصل سوم در صدد بیان آن است که بحث‌های مطرح شده توسط امام صادق علیه السلام در زمینه‌های اجتماعی را کشف و در مورد سنخ شناسی گفتمان امامان معصوم علیهم السلام کاوش‌هایی را انجام دهد. فصل چهارم دیدگاه‌های سیاسی آن امام همام مورد بررسی قرار گرفته و در فصل پنجم ابتدا نظریه‌هایی در باب سیاست مطرح شده و سپس با کمک رویکرد نهادگرایانه سعی شده برخی از آموزه‌های ایشان در باب اداره جامعه مورد تأمل قرار گیرد. در فصل ششم سعی شده با مطالعه احادیث و کلمات آن امام همام و بررسی تکامل انسان با رویکرد گرایش‌های جمع‌گرایانه پرداخته شود. در فصل هفتم ابعاد و جایگاه علوم انسانی در میراث فکری امام صادق علیه السلام مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل هشتم نظام اخلاقی مکتب حضرت با نظام اخلاقی متعارف و مشهور مورد مقایسه قرار می‌گیرد. اما کتاب آخری که امروز میخوایم خدمت شما معرفی بکنیم نامش هست پرسش‌های مردم و پاسخ‌های امام صادق. نویسنده این کتاب آقای احمد قاضی زاهدی است. در خلاصه این کتاب میخوانیم گردآوری مجموعه های معارفی به صورت پرسش و پاسخ شیوه نو در طرح جذابتر این موضوعات است. کتاب پرسش‌های مردم و پاسخ‌های امام صادق با توجه به احادیث و روایات بسیاری که از ایشان در موضوعات علمی، فرهنگی، اخلاقی، عبادی، اعتقادی، تربیتی و فقهی در کتب مختلف حدیث موجود است و دسترسی به آن برای افراد به خصوص قشر جوان به آسانی مقدور نیست، گردآوری گردیده است که میتوان گفت در نوع خود ستودنی است. خب دوستان عزیز، در برنامه این هفته انیس تنهایی به مناسبت سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام کتابهایی را معرفی کردیم که پیرامون شخصیت و زندگی آن امام بزرگوار به نگارش در آمدن. با ادامه برنامه انیس تنهایی همراه ما باشید.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شد کتاب.
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن، نوشت از روشن تر از آفتاب. جان رهایی و راه خرد، دیابیم اگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با نرگس بهرامی در بخش کیمیای کتاب. کیمیای کتاب.
دوستان عزیز سلام، به بخش کیمیای کتاب امروز خوش آمدید. بسیاری از علوم شکل یافته در میان مسلمانان، از جمله برخی علوم تجربی یا علمی چون فلسفه، برخلاف برخی دیگر از علوم از جمله تفسیر، فقه، کلام و عرفان اسلامی، مأخذی غیر بومی داشتند. اغلب این علوم طی روندی مشهور به نهضت ترجمه بین مسلمانان نفوذ و رسوخ کردند. مدارس و مراکزی همچون جندی شاپور و آثار مکتوب ایرانی سهم عمده‌ای در این انتقال دانش داشتند. ترجمه روندی چند جانبه است که منجر به انتقال و تفسیر مفاهیم متون از زبان مبدأ به زبان مقصد می شود. این امر جز با درک صحیح معنای واژگان، محتوا و سبک نوشتاری متن امکان پذیر نیست. همین موضوع باعث می شود تا اهمیت ترجمه و خوبی مشخص شود. ترجمه نیازمند قدرت کلام و تنوع در مبدأ کلمات است که باعث تحلیلی روشن و وابسته به تجربه خواهد شد و میتوان آن را آغاز یک ترجمه خوب تلقی کرد. اهمیت ترجمه در نیاز طبیعی افراد جهت مراودات زبانی است که از ضروری ترین فعالیت ها هم در دوران معاصر و هم در گذشته های دور بوده است. ترجمه دانش و علوم بشری از دیگر موارد مهمی است که اهمیت ترجمه را نشان می‌دهد، زیرا تولید علم می‌تواند در تمامی کشورها و با هر زبانی صورت پذیرد و حالان که برخی افراد نمی‌توانند بجز زبان مادری در تمامی زبان‌ها تسلط داشته باشند، در بهترین حالت افراد می‌توانند تنها به دو یا چند زبان آشنایی سطحی و یا بسیار خوبی داشته باشند. ترجمه متون یکی از راه‌های ایجاد تعاملات فرهنگی بین ملت‌هاست. در واقع ترجمه انتقال تجربه علمی و ادبی از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر است. یکی از نقش‌های اساسی ترجمه‌ها جریان سازی و تحول آفرینی آنهاست. معمولاً دوره‌های نوزایی، نوآوری و جهش‌های تمدنی محصول دوره‌های کوتاه ترجمه آثار از فرهنگ‌های مختلف است. چنانکه ایجاد عصر زرین تمدن اسلامی از قرن سوم هجری به بعد ثمره مراکز علمی بود که در قرن دوم هجری پایه‌گذاری شد و در آنها اغلب متون علمی و عربی از زبان‌های پهلوی، یونانی، سریانی و هندی به زبان عربی ترجمه شد. همچنان که در آغاز و تداوم رنسانس و تحولات بعدی آن، ترجمه متون یونانی، لاتین، عربی و فارسی نقش تعیین کننده ای داشت. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه انیس تنهایی بخش کیمیای کتاب از رادیو دری بودید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاس. تا فردا، خدا نگهدار.
از اینکه با برنامه انیس تنهایی همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. بخش کیمیای کتاب تقدیم حضورتان شد. میرسیم به بخشی دیگر با نام کتاب گویا.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، اما رقم که می دانید در بخش کتاب گویا، بخشی از کتاب من یا من را خدمت شما پخش می کنیم. شما تا حالی شنیدید که دندان پزشک به نام دامون و همسرش پانی زندگی خوبی داشتند، اما همسرش ناگهان و بدون دلیل او را ترک کرد و رفت. دامون که از ماجرا حیرت کرده و البته دلش هم شکسته است، دنبال دلیلی می‌گرده که بفهمد چرا پانیز ناگهان او را تنها گذاشته است.
این یعنی دامون با 5 شخصیت زندگی می‌کنه. سلام بین دستم گرفتم و گفتم: اقرار می‌کنم که ترسیدم. من باید زودتر می‌فهمیدم. الان وقت سرزنش خودت نیستش. نگران دامونم. نگران سلام پایین انداختم. نگران کی؟ با صدای داد و فریاد دامون رو توی سالن شنیدم. تصور نمی‌کردم دامون تعقیبم کنه. نمی‌دونستم چطور پیدام کرده. وارد اتاق شد. دکتر غفاری به صورت رنگ پریدم خیره شد و رو به دامون پرسید: شما همسر پانیز هستین؟ دامون روی صندلی نشست و جواب داد: خانم من خیلی حالش خوب نیستش. اخیراً خیال بافی می‌کنه. شما هم خیلی جدیش نگیرین دیگه. دکتر غفاری گفت: چه خیال بافیایی می‌کنه؟ دامون رو به من گفت: ببخش عزیزم که اینا رو میگم، اما قصد من کمک کردن به توه. دکتر غفاری گفت: خب بگید، من گوش میکنم. واقعیت خانومم تازگی ها با لباس ها و شخصیت های مختلف زندگی میکنه. خونمون شده عین یه صحنه تئاتر. به دامون خیره شده بودم. چطور میتونستم سکوت کنم وقتی مطمئن بودم کسی که روبروم نشسته داره دروغ میگه؟ دکتر غفاری نگاهی به من انداخت و ادامه داد: خب این اتفاق چیزی نیست که ازش بترسی پانیز. کافیه راجع بهش با من حرف بزنی. من اینجام تا کمکت کنم. دامونم اینجاست تا کمکت بکنه. دامون گفت: خانم دکتر، به نظرم بستریش کنید. پانیز خیلی حال بدی داره. کمی صداشو پایین آورد و ادامه داد: میترسم آخه همینطوری پیش بره دیوونه بشه. از این حجم بی‌انصافیش دلم گرفت. با صدای باز شدن در و ورود منشی به خودم اومدم. انگار که یکی از مریض‌ها توی اتاق انتظار سر و صدا به پا کرده بود. از روی صندلی بلند شدم و فریاد زدم: دروغگو! دروغگو! دامون به سمتم اومد تا آرومم کنه، اما من بلندتر فریاد زدم. منشی به سمت دامون دوید: آقا، میشه لطفاً بیاین کمک؟ این آقا رو نمیشه کنترل کردش. بیشتر مراجعین ما هم خانومن. با دست به دو مردی که سعی به کنترل کردن بیمار داشتن اشاره کرد و ادامه داد: ظاهراً اینا زورشون نمیرسه. دامون با پرستار از اتاق خارج شد. دکتر اگه منو بستری کنی، دامون هیچ وقت برای درمان نمیاد. اون باهوشه. داره منو میذاره به جای خودش تا ببینه عکس العمل شما چیه. اما من راهی به جز این ندارم. مجبورم ازش جدات کنم. دامون میتونه برای تو خطرناک باشه. میتونم خودمو بزنم به قش. خب چطوره؟ ها چطوره؟ تو بیمارستان یه فرصت برای فرار کردن هستش دیگه. از روی میز خودکار و کاغذ برداشتم و شماره فریدون، هر چیز واجبی رو که نیاز بود دکتر بدونه و فرصت گفتنش پیش نیامد رو نوشتم. لطفاً سعی کن آمبولانس بیاد دنبالم. باشه، آدرس بیمارستانم بپرس و به این شماره زنگ بزن. بهش بگو که جلوی بیمارستان منتظرم بمونه. صدای بیرون قطع شده بود. دامون به سمتمون اومد. سعی کردم خودم رو به قش بزنم. با آمبولانس به بیمارستان رفتیم، اما دامون لحظه ای ازم جدا نمیشد. از دستش به ستو اومده بودم. چشمام رو باز کردم. دامون، میخوام بلند بشم. میخوام برم دستشویی. باشه، من همراهت میام. برای اینکه از دستش خلاص بشم گفتم: دامون، حالا وقت است که نازم رو بکشی. با تعجب نگاهم کرد. پرستار وارد اتاق شد. پرستار گفت: کجا به سلامتی ماما خانم؟ دامون با تعجب نگاهم کرد. لبخند زدم و گفتم: داری بابا میشی؟ منقلب شده بود. بغلم کرد و پیشونیمو بوسید. اشک میریخت و مدام میپرسید: به نظرت من پدر خوبی میشم؟ حالشو که دیدم تصمیم گرفتم با فریدون جایی نرم، اما از طرفی یاد اتاق و دری که به روم قفل کرده بود افتادم و توی تصمیمم مصممتر شدم. تو برو پول بیمارستانو حساب کن، من میرم دستشویی. وقتی رفت به لباسم که لباس بیمارستان بود نگاه کردم. خبری از وسایلم نبود. به هم تختیم نگاه کردم. زن موسینی که همراه هم نداشت. چادرشو برداشتم و پوشیدم و با سرعت از بیمارستان بیرون رفتم.
همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
از کودکان عزیز در این لحظه می خواهیم که شنونده برنامه خودشان شاپرک باشند.
شاپرک. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. اطفال دوست داشتنی و مهربان سرزمین افغانستان، سلام. سلام میگیم با شما کلانای عزیز، روزتان بخیر. امروز روز غم و اندوه برای مسلمانان است. امروز سال روز شهادت پیشوای ششم امام مسلمانان، امام جعفر صادق علیه السلام است. ما از برنامه شاپرک سال روز شهادت ایشان را با تمام مسلمانان، شما اطفال عزیز و خانواده هایتان تسلیت میگیم. انشالله که خداوند به همه ما و شما توفیق بده که از پیروان راه امامان خوبمان باشیم. امروز هم با مدت 15 دقیقه همراه شما دوستای خوبمان هستیم. شما تفلکای ناز میتونین از طریق این دو تا شماره با برنامه خودتان پیامک روان کنین. 07947171144 در افغانستان و 3-3-0-8-2-0-2-2-6 در ایران. منتظر پیامکایتان هستیم. می‌دانم که خودتان درباره بزرگان دین و پیشوایان ما معلومات دارین. همان قسمی که اول برنامه برتان گفتم، امروز برابر با سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام است. ایشان پیشوای ششم امام مسلمانان هستند. پدر بزرگوارشان امام محمد باقر علیه السلام پیشوای پنجم امام مسلمانان هستند و نام مادر عزیزشان ام فروه است. مزار ایشان در قبرستان بقی و در شهر مدینه است. حتماً نازنینا خودتان درباره سن تکلیف یک چیزکایی شنیدین و میدارین. رسیدن به سن تکلیف خیلی هیجان انگیز است. ما در واقع وارد دنیای دیگه میشیم، دنیایی که وظایف و تعهدات جدیدی را بر ما میاره. خب اجازه بدین که من بیشتر از این گپ نزنم، خودتان شنونده بخش نمایشی باشین.
احسان جان، احسان بیادر گلم، بیام رای من توپ بازی کن.
نمیشم.
اه چرا نمیشه؟ تو خود قبلا هم رای من توپ بازی میکردی.
من منتظر پدرکلان هستم مجید.
منتظر پدرکلان؟ فهمیدم، میخوای هم رای پدرکلان توپ بازی کنیم.
تو مثل یکی هوشت نیست، من به سن تکلیف رسیدم.
خب رسیده باشی، چی شده مگه؟
خب من باید مثل پدرکلان برم مسجد برای خواندن نماز. انالی هم پدرکلان میایم، میخوایم همراهش برم مسجد.
یعنی حالا که بسن تکلیف رسیدی دیگه نمیخوای تو بازی کنی؟
خب چرا، بازی میکنم، ولی حالی نه.
آها، میگم تو خواه از پدر کلان خیلی 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 ریزه تر هستی. بس هر کاری که پدر کلان میکنن باید تو هم انجام بدی؟
من دیگه مثل کلانا شدم، مثل مادر جان، پدر جان.
خوش به حالت.